ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی به آیات 27 و 28 سوره مدثر می پردازیم. عنایت دارید که در برنامه قبل در توضیح سأصلیه سقر، قطعا و به زودی او رو به سقر وارد می کنم و ما ادراک ما سقر، و ای پیامبر تو چه دانی که سقر چیست؟ و در توضیح ما ادراک عرض کردیم که ما در اول ما ادراکه به معنای مای استفهامی است و اسم مبهم استفهامی است به معنای ای شیئن، چه چیزی، و ما ادراکه می شود چه چیزی تو را آگاه کرد. و در تفاوت معنای ادراکه با اعلمکه که عبارت باشد از ماده درایت و علم، گفتیم که در درایت اون علومی رو گفته می شود که از طریق غیر عالی نصیب انسان می شود، و علم به اون سلسله آگاهی هایی گفته می شود که از طریق دانش اندوزی و علم مصطلح به دست میاد. پس ترجمه ما ادراکه این گونه می شود: ای پیامبر چه چیزی تو را بر حقیقت سقر آگاه کرد؟ و به این هم اشاره کردیم که ما در اول ما هرچند عموماً مای استفهامی گرفتن، ولی در میان کتاب‌های لغت اصلی عرب نه لغات قرآنی برخی ما رو مای نافیه گرفتن، مثل صاحب اقرب الموارد یا المنجد. روی این مبنا ما ادراکه ترجمه می شود تو نمی‌دانی و تو رو آگاه نکرد. اما گفتیم بنابر این که مخاطب این قبیل آیات در قرآن رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه است، صاحبان لغت قرآنی بنابر تعظیم مقام مبارک رسول اکرم به این سمت متمایل شدند که ما رو در اینجور موارد مای استفهامیه گرفتند. پس ما ادراکه ترجمه می شود تو چه دانی و یا تو چه می دانی. پس روی این مبنا ترجمه می شود تو چه دانی. مفوق عنایت دارید که ما ادراکه در اموری میاد که یک اصطلاح عربی که وقتی میخوان یک چیز عظیم و بزرگی رو ذکر بکنن با این تعبیر به کار میبرن. پس چه بسا مخاطب حتی اگر هم جواب او رو بداند باز هم ما ادراکه به کار میره، و بنابراین اگر حتی ما رو مای نافیان بگیریم، این به معنای نفی آگاهی مخاطب نیست، بلکه فقط برای تعظیم و بزرگداشت اون متعلقش هست که در اینجا مثلا می‌فرماید ما ادراک ما سقر، یعنی سقر امریست بسیار عظیم و بزرگ و وحشتناک که پروردگار با تعبیر ما ادراک از او یاد می‌کند. نکته که در برنامه قبل عرض نکردم و فرصت نشد، اکنون اشاره می‌کنم که جناب راقب در مفردات لطیفه ای رو در تفاوت ما ادراکه و ما یدریکه بیان می کند، و اون به این ترتیبه که می گوید هر جا در قرآن ما ادراکه میاد به دنبال او جواب ما و توضیح استفهام بیان شده، مثل آیات سوره قدر یا همین آیاتی که الان داریم بحث می کنیم که می فرماید و ما ادراکه ما لیلة القدر، بعد جواب می دهد یعنی توضیح می‌دهد که لیلة القدر خیر من الف شهر، یا در اینجا می‌فرماید و ما ادراک ما سقر، بعد سقر را توضیح می‌دهد لا تبقی ولا تذر تا آخر آیاتی که اوصاف سقر را ذکر می‌کنه. اما در موقعی که ما یدریک میاد دیگه توضیح به دنبال او در قرآن نیامده، گویی امر انقدر پیچیده و بزرگه که در فهم انسانها قرار نمیگیره، مثل و ما یدریک لعل الساعت قریب. در اینجور موارد دیگه جواب نیامده که حالا این ساعت و قیامت چگونه است و نزدیکی او چگونه است، گویی فهم آن برای مخاطبین انسانی قابل درک نیست. پس ترجمه خلاصه آیات 26 و 27 که در برنامه قبل گذشت این گونه شد که فرمود سأصلیه سقر، به زودی و قطعا او رو وارد جهنم می کنم یا عرضه بر جهنم می کنم. و بعد می فرماید و ما ادراک ما سقر، ای پیامبر تو چه دانی که عظمت و سختی سقر چیست. آیات بعد پیرامون توضیح اوصاف سقر است. نه باقی می گذارد و نه رها می کند، لا تبقی و لا تذر. پوست ها را سیاه می کند، لواحتون للبشر. این آیات صفات سقر که درکاتی از درکات جهنم هست رو بیان می کند. لا تبقی از ماده بقی یبقا به معنای باقی و ثابت ماندنه. البته در مفردات صریحاً معنای بقا رو ثبات ضد فنا ترجمه می کند و بر این مبنا ابقاهو یعنی او رو دائمی و ثابت قرار داد. پس لا تبقی می شود نه باقی می گذارد که زنده بمانند و به راحتی مثل بقیه زندگی خودشون رو بکنند، و نه می کشد و رها می کند تا از شر او خلاص بشن. لا تبقی و لا تذر. به این آیه به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان شبیه به آیه 13 سوره اعلاست که می فرماید یصل النار الکبرى ثم لا یموت فیها ولا یحیی، که تبهکاران وارد آتش جهنم میشن، اون آتشی که لا یموت فیها، نه در اون آتش اینها میمیرن تا برای همیشه راحت بشن، ولا یحیی و نه زنده میمونن تا به راحتی و مثل دیگران بتونن زندگی بکنن. البته معانی دیگه‌ای هم برای لا تبقی و لا تذر گفته شده که اجازه بدید لا تذر رو هم توضیح بدم و بعد اون معانی رو به خدمتتون عرض کنم. لا تذر از ماده وزره به معنای رها کردنه. در کتاب العین به معنای ترک کردن میگیره، با این قید که ترک کردن بی ارزش، شبیه به پرت کردن، بی اعتنایی کردن. سزا در لغت عرب به اون استخوان بد قیافه‌ای که گوشتی بر اون نمونده و به عبارت دیگر ارزشی برای او قائل نمی شود شد گفته می شود ازدون وزره، که یک استخوان بیگوشت که باید پرتاب بشه، ترک بشه، رها بشه. بنابراین اصل در معنای این لغت همون ترک توجه به چیزی است از روی بی‌اعتنایی و کم ارزش دونستن اون. همونطور که در برنامه‌های قبل در سوره قیامت توضیح دادیم، در ذیل آیه 21 که فرمود کلا بل تحبون العاجله، در اونجام این لغت به کار رفته که فرمود و تذرون الاخره، و گفتیم این لطافت تذرون الاخره در با عنایت به این معنای وزره خیلی خوب به چشم میخوره که اینها به دلیل شدت محبت دنیا به آخرت بی توجه شدن و او رو ترک کردن، ولی ترک از روی بی‌اعتنایی، ترک از روی بی توجهی. در اینجا هم چون لا تبقی هم به معنای باقی نمیگذارد هست، بنابراین لا تذر هم که در کنار او قرار میگیره ترکیب این دوتا این گونه میشود، لا تبقی و لا تذر، نه باقی میگذارد و نه رها میکند. مفوق ترکیب این دوتا با هم اگر خیلی عزیزان دقت کنند در ترجمه کار مشکلی رو ایجاد میکنه و یک نوع اجمالی در آیه ایجاد میکنه که اجازه بدید با یک تلاوت زیبا اون رو خدمتتون توضیح بدم و بعد به حل و گوه پردازیم. گفتیم لا تبقی به معنای باقی نگذاشتنه و لا تذر هم به معنای رها نکردنه. ترکیب این دوتا اینطور می شود که نه باقی می گذارد و نه رها می کند. اگر این نازل منزله همون معنایی باشد که از سوره اعلا گفتیم، یعنی ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه در جهنم می میرد و نه زنده می ماند، این لازمش این است که اگر آتشی باقی نگذارد و او رو به طور کامل نابود بکنه، دیگه داعی ندارد که شی وقتی به طور کامل سوخت و از بین رفت و دیگه چیزی از او باقی نموند، رها کردن او ضروری است. به عبارت دیگر رها کردن او به واسطه نفی موضوع اوست. شی که به طور کامل سوخت و دیگه چیزی از او باقی نموند، آتش او رو رها میکنه. روی این مبنا در حقیقت آیه میبایست میبود لا تبقی و تذر، باقی نمیگذارد الا اینکه وقتی همه چیزش از بین رفت رها میکند. به عبارت دیگر این آتشی است که همه وجود او رو در بر میگیره و میسوزاند و لذا باید رها هم بکنه. اما آیه می‌فرماید لا تبقی و لا تذر. و اگر ما بخوایم لا تذر رو در ظاهرش حفظ بکنیم، یعنی بگیم لا تذر یعنی رها نمی‌کنه و این آتش دائما در قیامت او رو می‌سوزانه و معذبه، اون وقت لا تبقی دیگه معنا پیدا نمی‌کنه. چون لا تبقی یعنی او رو باقی نمی‌گذاره، در حالی که آتشی که دائما می‌سوزانه باید شخص باقی باشه تا بسوزه. لذا در کتاب‌های تفسیری و همچنین ترجمه‌ها می‌بینیم به یک اجمال‌گویی و به یک تصرفی در آیه ناچارند برای ترجمه کردن. بنابراین در یک معنای اجمالی تکرار می‌کنیم که لا تبقی و لا تذر یعنی نه باقی می‌گذارد و نه رها می‌کند. اما با این دقت معانی مختلفی رو می‌بینیم در تفاسیر ذکر کردن. مثلا جناب شیخ طوسی در تفسیر تبیان بیان می‌کنند که این که می‌فرماید لا تبقی یعنی لا تبقیهم احیاءن، یعنی آتش جهنم برای امثال ولید به گونه ای هست که نه اونها رو زنده نگه می داره که دائما زنده باشن و راحت باشن، در این حال لا تذرهم یعنی لا تترکهم امواتن، نه اونها رو به صورت مرده رها می کنه. و این اشاره به حالت دنیایی است که برخی در شدت سختی ها انقدر سختی به اونها فشار میاره که آرزوی مرگ می کنن تا راحت بشن. در واقع مرگ برای اونها موضوعیت نداره، راحتی موضوعیت داره، ولی مرگ طریق به سوی این موضوعه. پروردگار هم گویی در اینجا به همین معنا اشاره می فرماید که اینها گمان نکنند آتش جهنم در اوج عظمتش اینها رو بالاخره راحتشون می کنه. نه، هرگز در این آتش راحتی نیست، چون بین مرگ و زندگی دائما در حال سوختنن. لذا لا تبقی ولا تذر نازل منزله همون معنای ثم لا یموت فیها ولا یحیی میشه. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون باقی نمونده، اجازه بدید معنای دوم و سومی که برای این آیه ذکر شده است رو در برنامه‌های بعد محضرتون عرض کنم. امیدان که هر روز بهره بیشتری از کتاب الهی ببریم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارت. الله 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 الله